ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در این مجله ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا که نگاهی داره به آخرین تحولات ایران. سلام میکنم به یکایی که شنوندگانی که همچنان در کنار رادیو فردا هستند تا در جریان آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران قرار بگیرن، با توجه به اینکه این اعتراض‌ها وارد 8th روز خودش شده، یعنی یک هفته رو سپری کردیم. روز گذشته 7th روز بود و امروز 8th روز این اعتراض هاست، در شرایطی که همچنان گروه‌های بیانیه هایی رو منتشر میکنن، از جمله تعدادی از هنرمندان بار دیگر بیانیه ای رو منتشر کردن و خطاب خودشون رو نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دادن و گفتن که تفنگت رو زمین بگذار، یا مقام های حکومتی ایران رو داریم که معترضان رو به کشته سازی و تلاش برای بمبگذاری متهم میکنند. با توجه به حجم زیاد اخبار، رادیو فردا بنا داره که فعلا پوشش خبری گسترده خودش رو داشته باشه. بنابراین ما به جای مجله نیمروزی که همیشه در این ساعت همراه شما بودیم با نیم ساعت خبر، تحلیل و گزارش، در طول روز همراه شما خواهیم بود با مطالب متنوعی که نگاهی تحلیلی داره. همچنین در کنارش ما نظر هنرمندان رو هم داریم به آخرین رویدادهای مرتبط با این اعتراضات. پیش از اینکه آغاز کنیم برنامه رو، مانند همیشه از خبرها سراغی میگیریم. شاهین بشیری در کنار من در استودیو حضور داره تا آخرین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
با سلام. حدود 100 تن از سینماگران در داخل و خارج ایران طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از جوانان و معترضان از نیروهای انتظامی و نظامی خواستند به آغوش مردم بازگردند. آنها با انتقاد از سالها دروغ، فساد، سرکوب، تجاوز و سانسور که به واقعیت انکارناپذیر جامعه ایران تبدیل شده، تاکید کردند که دیگر توان تحمل این شرایط به سر آمده و آنان پشت سر جوانان و معترضان ایستادند. آنها خطاب به نیروهای انتظامی و نظامی که از اسلحه علیه مردم استفاده می کنند اعلام کردند که تفنگ‌هایشان سرمایه های عمومی برای دفاع از مردم هستند، به آغوش مردم بازگردند و تفنگ خود را زمین بگذارند. پرویز کیمیاوی، کاوه فرنام، منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، زهرا امیر ابراهیمی، هانا کامکار، عبدالرضا کاهانی، شبنم طلوعی، مصطفی عزیزی و مرضی زرتشت از امضا کنندگان این بیانیه هستند. پیشتر نیز شماری از سینماگران پس از فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان و خشونت نیروهای نظامی علیه مردم، بیانیه‌ای با امضای تفنگت را زمین بگذار امضا کردند. پس از آن محمد رسولوف و مصطفی آل احمد در تیر ماه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کانون نویسندگان ایران در واکنش به اعتراضات جاری در ده‌ها شهر ایران همبستگی خود را با اعتراض‌های اخیر اعلام کرد. این تشکل صنفی از نویسندگان و هنرمندان خواست که صدای این جنبش اعتراضی باشند. اعتراض‌های گسترده در ایران پس از جان باختن مهسا امینی پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران تاکید کرد جنبشی که همکنون تقریبا همه کشور را فرا گرفته حاصل خشمی 40 ساله است. در روزهای اخیر تعدادی از هنرمندان و چهره‌های معروف ایرانی و خارجی پیام‌هایی را در حمایت از اعتراض‌های ایران منتشر کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت این قطعی اینترنت موقتی است و مسئولیت آن را بر عهده معترضان دانست. احمد وحیدی با این ادعا که اعتراضات سازماندهی شده است افزود محدودیت‌ها باید اعمال شود تا معترضان نتوانند اعتراضات را سازماندهی کنند. جمهوری اسلامی بارها در سال‌های اخیر برای کنترل و پایان دادن به اعتراض‌ها در ایران اقدام به اختلال و قطع کامل اینترنت کرده. در این حال با وجود قطعی و اختلال در اینترنت، گزارش حاکی است که شامگاه جمعه در چند نقطه تهران و نیز برخی از شهرها مانند قم و رشت تظاهرات گسترده اعتراضی برگزار شده است. و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از بازگشت از مجمع عمومی سازمان ملل گفت اجازه بروز آنچه اغتشاش نامید را نمی‌دهد. ابراهیم رئیسی با بیان اینکه حرف هر شخص باید شنیده شود تهدید کرد که دولتش اجازه نخواهد داد تحت هیچ شرایطی امنیت کشور و مردم به گفته وی به مخاطره بیفتد. این سخنان در شرایط ابراز شد که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته با شلیک مستقیم به سوی معترضان ده ها تن از آنان را کشته و صدها تن را زخمی کردند.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری، اما همچنان همراه این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از اعتراض های سراسری در ایران باشید. در ادامه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله در من گرفته باشه.
یزدی بس که خوابم
از خون جوان
خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی که امروز اختصاص داره به پوشش ویژه خبری تحلیلی اعتراض‌های سراسری در ایران. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. پیش از اینکه با هم آغاز کنیم و در جریان آخرین خبرها قرار بگیریم و تحلیل‌ها رو جویا بشیم از نگاه تحلیلگران، من شماره تماس با رادیو رو برای شما بازگو می‌کنم: 00420221112113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. یک راه کاملا کلاسیک برای اون دوستانی که دوست دارند پیام خودشون رو به ما منتقل کنن، و البته @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم همچنان در اختیار شما قرار داره. پیام های شما رو همکارانم در بخش شبکه های اجتماعی ما دریافت میکنن و در اختیار ما در رادیو هم قرار خواهند داد. فقط یک نکته ای رو که همکارانم گفته بودن بد نیست با شما هم در میون بگذارم اینجا. تلاش کنید که در پیام های خودتون مدت زمان رو یا زمان بندی رو رعایت کنید و مدیریت کنید. 30 تا 45 ثانیه بسیار عالی است که ما بتونیم پیام شما رو به صورت کامل برای دیگر شنوندگانمون پخش کنیم. در خصوص شبکه‌های اجتماعی شما این فرصت رو دارید که اگر مشاهداتی دارید، مشاهداتتون رو برای ما به صورت عکس یا به صورت ویدیو ارسال کنید، و یا میتونید در قالب پیام صوتی یا کتبی پیام خودتون رو به ما منتقل کنید. همکارم روزبه بلحری در کنار من در استودیو حضور داره. میخوایم نگاهی بکنیم به آخرین خبرهایی که رخ داده از شب گذشته تا این لحظه. شاهد این هستیم که به هر حال تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران هم در این مورد برنامه‌های مختلفی رو برگزار کرده، از جمله شب گذشته در شبکه 3 تلویزیون دولتی شاهد این مسئله بودیم که بحث آنچه که اونها ازش به عنوان اغتشاشگران نام میبرند رو پیش کشیدند، و به نوعی صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران هم در بدو ورود به تهران بعد از سفری که به نیویورک داشت از این مسئله حکایت میکنه که یک صف‌بندی جدیدی رو میتونیم شاهد باشیم در برابر معترضان، در شرایطی که این رو هم از یاد نبریم که مثلا افرادی مانند خانم فائزه هاشمی در فایل صوتی که به دست رادیو فردا رسیده و به صورت اختصاصی ما منتشرش کردیم میگه که اختشاش خواندن اعتراض ها بهانه است برای سرکوب، که در این مورد هم قطعا صحبت میکنیم. ضمن این که امروز در ساعت 6 بعد از ظهر شما این فرصت رو دارید که اگر نظری در این باره دارید در برنامه ما حضور پیدا کنید و نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. پس بحث امروز ما روی این قضیه میره که اختشاش یا اعتراض، چیزی که به هر حال صف‌بندی که همیشه استفاده میکنه بر نیروهای دولتی در مواقع خاص ازش. اما بپرزیم به روزبه بلحری که تازه ترین خبرها رو گردآوری کرده تا برای ما بگه که از شب گذشته تا این لحظه ما شاهد چه اتفاقات و تحولاتی بودیم. روزبه
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب من دوست دارم ابتدا قبل از اینکه به این بحث اعتراضهای سراسری در ایران بپردازم، جمله ای رو از روح الله زم یادآوری بکنم که خطاب به اون خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی گفت: شما میگین اغتشاشات، ما میگیم اعتراض ها. خب این بحث همیشه بوده، یعنی جمهوری اسلامی بازی با کلمات رو همیشه انجام میده. همین اخیرم داریم میبینیم بعد از آغاز تظاهرات در اعتراض به جان باختن مهسا امینی، دختر جوان کرد که به وسیله گشت ارشاد بازداشت شده بود، اعتراض ها که شروع شد، کم کم ادبیات جمهوری اسلامی تغییر کرد، الان به همین سمت و سوی میره که خودت اشاره کردی، یعنی بحث اغتشاش. از چند روز قبل هم در حقیقت آتش توپخونه رسانه‌ایش به وسیله روزنامه‌های مثل کیهان و
کیهان هم عملاً اشاره کرده بود که حتی از واژه جنایتکاران استفاده کرده بود و گفته بود که به جنایتکاران امان ندهید، که خطاب به نیروهایی بود که به طور سازمان یافته دست به خشونت دولتی میزنن. اما مسئله اساسی اینه که روز ما شاهد این هستیم، با وجود اینکه اینترنت در ایران تقریبا با کندی روبروست و تماس ها قطع شده، امکان تماس های مستقیم وجود نداره، چه واتساپی چه به صورت حالا پیام رسان های دیگه منظورمه، خب فیلترینگ اینستاگرام رو داشتیم، با این وجود میشه گفت باز هم اطلاع رسانی، خبر رسانی درباره برگزاری تجمعات اعتراضی به صورت قطره چکانی صورت میگیره. در این شرایط خاص الان خبرها از چه حکایت میکنه؟
خب آمار، خب وقتی ما صحبت از اعتراضات میکنیم و بعد واکنش های شدید نیروهای امنیتی، انتظامی و شبه نظامی با تظاهر کنندگان و معترضان، خانه ها اصحان متوجه تعداد کشته شدگان میشه، زخمی ها و بازداشت شدگان. خب این رو من بگم که آمارها متفاوت در مورد کشته شدگان، همونطور که مثلا در مورد تظاهرات سراسری آبان 98 هم متفاوت بود، مقام های رسمی یک عدد سرقمی رو میگفتند، در حالی که خبرگزاری رویترز دست کم میگفت 1500 تن کشته شدند، و همینطور خبر منابع دیگه هم آمارهای متفاوت دیگری داشتن. الان هم همینطوره، تلویزیون جمهوری اسلامی آمار حدوداً 30 تا 40 نفری رو اعلام کرده، که البته خب خیلی مانور میاد روی تعداد کسانی که حالا بسیجی بودن، همیار پلیس بودن و از این مسائل. تعداد الان از 50 تن بیشتر هست. با این حال بعضی از منابع حقوق بشری به ویژه در شهرهای کردنشین اشاره میکنند که مثلا هنگاو یا شبکه حقوق بشر کردستان تعداد کشته شدگان رو بیش از اینها اعلام میکنند، و یا تعداد زخمی ها و همینطور بازداشت شدگان رو. در مورد تعداد زخمی ها اصلا آمار دقیقی وجود نداره، بحث صدها تن هست، یا اینکه در مورد بازداشت شدگان هم همینطور، فقط در شهرهای کردنشین حدود 600 تن بازداشت شدن. به همین خاطر میشه متوجه شد در 80 شهری که تظاهرات صورت گرفته، اعتراضهای خیابانی صورت گرفته، وضعیت به چنو هست. البته این رو هم باز اشاره بکنم که در جریان این اعتراض ها ما همچنان شاهد هستیم که نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با تیر مستقیم به طرف معترضان شلیک میکنن. دو نمونه دیشب منتشر شد، یکی در رشت اگه اشتباه نکرده باشم که یک افسر بود تیر اندازیم که با سلاح کمریش، و یکی دیگه هم بود که با سلاح خودکار داشت شلیک مستقیم میکرد. و خب این در شرایطی که خب معترضین از ابتدا مسلح نبودند، اومده بودن خیابون، اما به تدریج با این گونه برخوردها معترضین به برخوردهای دفاعی خشونتبار متوسل شدند، یعنی نه خشونتباری که منظورمون نیستش که مثلا بخوان امنیت کسی رو به خطر بندازن، ماشین های نیروی انتظامی آتیش زدن یا سعی کردن مانع بشن از اون که بیان به تظاهرکنندگان حمله بکنن یا حتی تیراندازی بکنند، و برخلاف دفعات پیش هست. این یک ویژگیه، و به خصوص به خاطر اینکه جوانان شرکت دارند در این اعتراضا، و این باعث شده که اتفاقا نیروهای انتظامی لباس شخصی و نظامی نتونند اونطور که میخوان بتونن تظاهرات رو بشکنند و یا بتونن تعداد بیشتری رو بازداشت بکنند. ما میبینیم که مردم در خونه هاشون رو باز میگذارند، یا حتی فیلمی منتشر شد دیشب که یک افسر نیروی انتظامی، حالا یا یگان ویژه، با بلندگو میگفت هر خونه ای که به طرف شما سنگ پرتاب کردند از اون بالا شماره‌اش رو پلاکش رو یادداشت کنید. یعنی این همراهی و همدلی مردم در محله های مختلف یا محله هایی که تظاهرات داره برگزار میشه کاملا به چشم میخوره.
روز یک نگاهی هم بکنیم به این که این پراکندگی و گستردگی تجمع ها الان به چه صورتیه. یعنی ما الان بیشتر اطلاعاتی داریم که شاهد تجمع و اعتراض در کدوم شهرها هستیم؟
الان تا قبل از اینکه اینترنت بخواد قطع بشه یا اختلال در اون به وجود بیاد وسیله دستگاه‌های مربوطه در جمهوری اسلامی، 80 شهر هم رسیده بود. یعنی ما می‌دیدیم در نقاط مختلف، حتی شهرهای کوچک، ما می‌دیدیم که اعتراض‌ها به شدت جریان داره. و از موقعی که این اینترنت قطع شد و با اختلال مواجه شد، چون خبررسانی خیلی سخت‌تر انجام میشه، خیلی وقتا خبرهای تظاهرات یا اعتراض‌ها فردای اون روز میرسه، یعنی همون روز شب هم نمیرسه. ولی با این حال دیشب مثلا در محله‌های مختلف تهران ما تجمع داشتیم، در قم داشتیم که چند فیلمش ویدئوش به شدت مطرح شده بود، خیلی دست به دست میگشت در شبکه‌های اجتماعی، یا در رشت بود و به خصوص در شهرهای کردنشین که در اشنویه کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص کردها اعلام می‌کردند که شهر به دست تظاهرکنندگان و معترضین افتاده و نیروهای نظامی و شبه نظامی ترک کردن شهر رو و عملا شهر دست مردم هست.
اتفاقا تماسی هم خواهیم داشت با یک روزنامه‌نگار که آشناس به اشنویه و در این باره صحبت خواهیم کرد. اجازه بدی الان آقای عمار گلی، روزنامه‌نگار در آلمان که آشنا هستن به وضعیت منطقه و اشنویه، با ما هستن تا بیشتر برای ما بگن. آقای گلی بهتون سلام میکنم. مایلم در ابتدا بپرسم که اخباری منتشر شده بود از سمت دیدبان مستقل حقوق بشر کردستان که در نروژ هستن و اونها در خبرهای خودشون گفته بودند که کنترل شهر به دست شهروندان افتاده. تا چه اندازه این خبر راستی آزمایی شده است؟ در تماسهایی که شما داشتید تایید کردند که چنین اتفاقی افتاده و الان وضعیت شهر با توجه به اینکه به هر حال دسترسی های ارتباطی هم تا حدودی دشوار شده به چه صورتیه؟
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. وضعیت در اشنویه در یعنی فقط روز گذشته یا نصف شب گذشته نبود که بحرانی بود. در طی 5 روز گذشته اعتراضات به صورت مستمر ادامه داشت، حتی با وصف این که حداقل اون آماری که ما داریم 5 نفر کشته شدن در طی 5 روز گذشته، اما اعتراضات اصلا متوقف نشد. اتفاقی که دیشب افتاد این بود که جمعیت بسیار زیادی از شهروندان اهل اشنویه به اعتراض پیوستند. یعنی میزان معترضین به حدی بود که کنترل از سمت نیروهای امنیتی برای پس خوندنشون، متفرق کردنشون بسیار سخت شد. از اون ورم این گفته‌ای که حالا سازمانی که شما اشاره کردید که شهر به کنترل مردم افتاده بود تا صبح امروز، تا حدودی درسته، ولی به این معنی نیست که کل شهر رو مردم کنترل کرده بودند و هیچ نیرویی در شهر نمونده بود. چرا نیرو مونده بود؟ در یک مربع امنیتش که نزدیک میدان مادر در مرکز شهر، اداره اطلاعات، فرمانداری و چند نهاد دولتی دیگه در این منطقه هستند. بیشتر نیروهای امنیتی بعد اینکه جمعیت هجوم میارن و بهشون حمله میکنن، در این منطقه، در این منطقه امنی موضع میگیرن و میرن دیوارهای بلندی داری و میرن موضع گیری میکنن و البته مردم هم دیگه به سمت اون منطقه نمیرن. اما اتفاقی که موجب سقوط بخشهای بزرگی از شهر شد این بود که خروجی شهر به سمت ارومیه و به سمت نقده و پیرانشاز به کنترل مردم در اومد و قبل از این که به صورت کامل سقوط بکنه این محور بسیار استراتژیک مواصلاتی، بسیاری از نیروهای امنیتی، خصوصا نیروهای سپاه، نیروهای نیروی انتظامی و یگان ویژه‌ای که از ارومیه و از نقده اعزام شده بود، از این منطقه خارج میشن و حتی خانواده خودشون هم خارج میکنن، به نوعی که میترسن که سیل جمعیتی که داره میاد حالا به سیاق اونا خانواده‌شون هم تهدید میکنه و احتمال خطر جانی است که چون این اتفاقی نیفتاد. ما تا حالا در اشنویه سراغ نداریم که ماموری یا یک مقام امنیتی کشته شده باشه برخلاف ارومیه یا شهرهای دیگه. ولی دیشب اتفاق دیگه که در اشنویه افتاد این بود که یک شایعه منتشر شد که لشکر 64 ارومیه برای کنترل اوضاع یکی از یگانهای خودش رو فرستاده و این شایعه به این نگرانی دامن زد که احتمال کشتار وجود داره در اشنویه و ساعت دو از دو دو نیم نصف شب به وقت اروپای مرکزی دیگه هیچ خبری از شهر خارج نمیشد تا حدوداً 5-6 ساعت که نهایتا موفق شدیم به واسطه هایی که چون اشنویه نزدیک به مرزه و شبکه خطوطی ارتباطی عراق هم در اونجا بعضا کار میکنه موفق شدیم که خبرها رو راستی‌آزمایی کنیم و این خبر اعزام نیروهای مثلا لشکر 64 ارومیه صحت نداشت. حتی گروهی اعلام کرده بودن که شهر تو باران شده و خلاص خبرهای بسیار نگران کننده ای. اما امروز نیروها بخشی از اون نیروهایی که فرار کرده بودن برگشتن به شهر. همین نیم ساعت پیش که من آخرین خبرها رو گرفتم الان هلیکوپترهای ارتش روی شهر مانور میدن. دلیلش چیه نمیدونیم و پهپادهای سپاه هم در بر روی کل منطقه هم شهر اشنویه و هم مناطق مرزی داره گشت میزنه. دلایلش چیه ما هنوز نمیدونیم و مشخص نیست که به چه دلیلی که نیروهای امنیتی دارن این حجم از کنترل رو بردن بالا در اشنویه.
به هر حال با توجه به شرایطی هم که بوده و اخباری هم که منتشر شد و شما الان گوشهش رو عنوان کردید، خب شاید همین دلیلی باشه برای اینکه اونها بیشتر اون فضای امنیتی و یا محدودیت ها رو بهش دامن بزنن. اما آیا الان وضعیت شهر، رفت و آمد ها، کسب و کار به صورت عادی اطلاع دارین که جریان داره یا نه؟ چون امروز اولین روز هفته هم هست بعد از تعطیلات روز گذشته.
تا جایی که اطلاع دارم جریان زندگی تو اشنویه محدودیت داره، یعنی الان نیروهای امنیتی در یک سری از مناطق مهم مثلا نزدیک ساختمان دادگستری مستقر شدن، در نقاط استراتژیک مستقر شدن و محدودیت تردد هست، ولی زندگی به صورت عادی هنوز در جریانه. برخلاف مثلا گزارشی که همین امروز صبح بهمون رسید از پوچان که رسما حکومت نظامی اعلام شده تو کوچان و از ساعت 5 بعد از ظهر دیگه همه کسب و کارها باید تعطیل بشن و حتی دو هفته مدرسه رو تعطیل کردن. این اتفاق در اشنویه نیفتاده، اما اتفاقی که در اشنویه در طی روزهای گذشته افتاده و امروز هم به احتمال زیاد میفته این که اعتراضا بازم شکل میگیره و اون مردمی که معترض هستن سوای تمام فشارها، کشتاری که در اون شهر شده، در شهر کوچیکی که 40-45 هزار نفر جمعیت داره، هنوز مستمرن در اعتراضا شرکت میکنن و این به نوعی به نظر من یک سقوط امنیتی بود که چی بهش میگن جمهوری اسلامی نتونست حتی شهر کوچیکی به اسم اشنویه رو که 40 هزار نفر جمعیت داره رو کنترل بکنه و موفق بودن معترضین و تونستن بخش‌های بزرگی از این شهر رو بدون اینکه خشونتی علیه نیروهای امنیتی انجام داده باشن یا کسی رو از طرف مقابل کشته باشن به کنترل خودشون در بیارن.
شما اطلاعی دارید از دیگر شهرهای کردنشین در مثلا کرمانشاه، سنندج، جاهای دیگه وضعیت به چه صورتیه؟
در سنندج بله، در سنندج وضعیت متاسفانه خیلی بغرنجه به دلیل اینکه دسترسی به اینترنت بسیار سخته. من همین امروز صبح با یکی از پرسنل درمان صحبت میکردم، از آوردن حداقل 12 مجروع که گلوله جنگی خوردن به یکی از بیمارستان سنندج صحبت میکرد. یکیشون فوت کرده اهل دیواندره بود چند روز پیش و تکتیراندازهای سپاه در بر روی بسیاری از ساختمان‌های بلند مرکز شهر، میدان آزادی، خیابان فردوسی، میدان مرکزی و بازار سنندج مستقر شدن. اما علی‌رغم تمام تمهیدات امنیتی که تو سنندج بوده و اعزام یگانهای مثلا نوپو یا یگانهای ویژه‌ای از همدان و بقیه استان‌های کشور، اعتراضات در شهر سنندج از روز اول به صورت مستمر ادامه داشته. اتفاق خوشایندی که در سنندج سالا افتاد اینه که ما هنوز گزارشی از این که کسی کشته باشه نداریم و به نظر میرسه اعتراضات در سنندج بسیار ارگانیزه است، بسیار سازماندهی شده است و همین موجب شده که نیروهای امنیتی سردرگم بشن. در کرمانشاه وضعیت بدتر از سنندجه. گزارشی که از بیمارستان مجمع بیمارستانی امام رضا به ما رسیده، مجموعی چند بیمارستان بسیار بزرگه، اینه که تعداد کسایی که گلوله جنگی خوردن در طی 3-4 روز گذشته به حدی زیاد شده که تمام بیمارستان‌های مجمع بیمارستانی بخش آی سی یوشون پر شده و حتی جا نیست که بیماری دیگر هم منتقل کنند به بخش آی سی یو. از سمت دیگه نیروهای امنیتی که تعدادی از نیروهاشون در درگیری‌ها با مردم تو خیابون نوبهار، تو میدان 17 شهریور و بقیه مناطق زخمی شدن و در وضعیت بحرانی هستن، فشار آوردن به مقامات بیمارستانی که باید این معترضین که در آی سی یو هستن خارج بشن و نیروهای اونا که وضعیتشون حالا به نوعی وخیمه رو جایگزین کنن. وضعیت در کرمانشاه بسیار بده تا امروز صبح.
سپاسگزارم از شما آقای عمار گلی، روزنامه‌نگار در آلمان که با ما همراه بودند، آشنا به اشنویه و مناطق کردنشین و از وضعیتی که حاکم شده بر این مناطق با ما میگفتن. البته من جا داره که از شنوندگانی که احیانا در اون مناطق زندگی میکنن و حالا دسترسی محدودی دارن به اینترنت یا امکان این رو دارن که از طرقی با ما در تماس بشن، مشاهدات خودشون رو با ما در میون بگذارن، خواهش کنم که حتما این کار رو انجام بدید. قطعا شما چشم گوش رادیو فردا هستید. 00420221122113 که راه کلاسیک تماس با رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. ضمن اینکه امروز در ساعت 6 بعد از ظهر شما میتونید بخشی از پوشش ما باشید، بخشی از آنچه باشید که ما می‌خوایم بازتاب بدیم از اتفاقاتی که در این یک هفته اخیر که امروز 8 روزش رو داریم سپری می‌کنیم گذشته و ایران شاهد اعتراضات سراسری بوده به دلیل کشته شدن مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد. اینکه اختشاش نامیدن اعتراض‌ها دلیلی برای سرکوب یا تنزل دادن مطالبات عمومی، این رو شما میتونید در ساعت 6 به ما بپیوندید و با ما همراه باشید با پوشش ویژه‌ای که نگاهی داره به نظرات شما. برای تماس با برنامه در ساعت 6 میتونید 00420221122454 رو امتحان کنید. البته این تلفن فقط از ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران به بعد در اختیار شما قرار داره و در این لحظه کسی پاسخگوی شما نخواهد بود و خواهش میکنم که این خط رو هم اشغال نفرمایید. همچنان با شما همراه هستیم. روزبه بلحری اینجاست که بریم بپردازیم، چون صحبت من و روزبه به نوعی ناتموم موند، یک بحثی رو که شاید این روزها شما هم دیدید اگر که شبکه‌های تلویزیون دولتی یا حکومتی ایران رو نگاه کرده باشید، مانند شبکه 3 که شب گذشته یک برنامه ویژه‌ای رو داشت و من خودم شخصا این برنامه رو داشتم می‌دیدم. در این برنامه افرادی نشون داده می‌شدند که با به هر حال مات کردن صورتشون از اونها نام برده می‌شد که اینها در این اعتراضات نقش داشتند و بعد پشت سرشون بشکه‌ای رو نشون می‌دادند، شیشه‌هایی رو نشون می‌دادند و می‌گفتند که اینها کوکتل مولوتوف درست می‌کردند تا علیه نیروهای دولتی به کار ببرن. حالا برگردیم همین بحث رو پی بگیریم با روزبه و آنچه که حالا بین این میشه گفت نگاه رسمی به ماجرای اعتراض‌ها وجود داره و نگاهی که شهروندان معترض دارن. روزبه،
خب محمد صحبتمون هم نیمه تمام موند به خاطر شرایط و اخباری که بود و صحبت با آقای گلی که مسابقه خوبی هم بود، یعنی اطلاعات خیلی خوبی رو از شرایط فعلی شهرهای کردنشین به دست ما میداد. این رو بگم که بله، معمولا این پروژه همیشه وجود داره، یعنی جمهوری اسلامی بعد از هر گونه اختشاشات به قول خودش که مطرح میکنه میگه اختشاشات یا خرابکاری یا هر چیز دیگه، بلافاصله گروه های مخالف رو یا گروه های تروریست رو به صورت کلی نام میبره، میگه گروه های تروریست و بعضی وقتا با نام مثلا این سری هم نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران و همینطور گروه‌های هوادار سلطنت رو متهم کرده به اینکه اقداماتی رو می‌خواستن انجام بدن، یا از همون روز دوم سوم اعلام کردند که مثلا استاندار کردستان گفت 3 نفر کشته شدن، 3 تاشون هم گفتش که توسط سلاح‌های سازمانی کشته نشدن و ربطش شد به عوامل خارج از کشور. بعد حالا میان میگن که نمیدونم، شروع میکنن این داستانها رو مطرح میکنن. این رو هم مد نظر داشته باشیم که تو همین روزها هم خیلی عنوان شد که معترضین به آمبولانس ها حمله میکنن، به اتوبوس ها حمله میکنن، اتوبوس های مثلا شرکت واحد. اما بر اساس فیلم هایی که گرفته شده، اولا آمبولانس ها در معیت نیروهای انتظامی بودن، یعنی